ساعت 23 اینجا تهران از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان. سلام، شب بخیر شنوندگان عزیز. پرونده مسابقات کشتی آزاد کرواسی با کسب 4 مدال طلا 2 نقره برای کشورمون ایران بسته شد. در دومین شب پیکارهای کشتی بین‌المللی کرواسی، نخستین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی در زاگرب در وزن 125 کیلوگرم، امیرحسین زاره با برتری برابر کشتیگیران مجارستان و لهستان در فینال به دلیل حاضر نشدن یوشویلی از آذربایجان صاحب مدال طلا شد. در وزن 79 کیلوگرم علی سوادکوهی با برتری برابر چین، فرانسه و گرجستان در دیدار پایانی برابر کنت چادزه دارنده مدال نقره جهان از گرجستان 2-1 به پیروزی رسید و مدال طلا گرفت. در وزن 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا با پیروزی مقابل کانادا، ترکیه و چین در دیدار فینال 3-0 کشتی رو به کایل اسنایدر قهرمان جهان با المپیک از آمریکا واگذار کرد و نقره ای شد. دیشب هم حسن یزدانی و رضا عطری مدال طلا و یونس امامی مدال نقره دریافت کردند. به این ترتیب تیم 6 نفره ایران با کسب 4 مدال طلا و 2 نقره افتخار دیگری بر افتخارات ایران اسلامی اضافه کرد. مسابقات کشتی فرنگی هم از فردا با حضور نمایندگان ایران آغاز میشه. استقلال با برتری برابر مس کرمان فاصله خود را با مدعیان صدر جدول کم کرد. در ادامه هفته 18 لیگ برتر فوتبال، استقلال در یک بازی جنجالی 3-2 میزبان خود مس کرمان را شکست داد و با 33 امتیاز به سپاهان و پرسپولیس 36 امتیازی نزدیک شد. بازی تیم‌های پیکان تهران با نفت مسجد سلیمان، مس رفسنجان با ذوب‌آهن اصفهان بدون گل مساوی خاتمه یافت و هوادار 1-0 میزبان خود نفت آبادان را مغلوب کرد. در هفته 19 سه‌شنبه 18 بهمن آلومینیوم با مس رفسنجان، نساجی با پیکان، استقلال با نفت مسجد سلیمان و فولاد خوزستان با سپاهان و چهارشنبه 19 بهمن هوادار با تراکتور، ذوب‌آهن با ملوان، گلگهر با مس کرمان و نفت آبادان با پرسپولیس به مسافه هم خواهند رفت. پرونده هفته 24 لیگ برتر فوتسال با صدرنشینی مس سنگون بسته شد. در بازی امروز مس سنگون با برتری 4-2 برابر آنا سنت قم با 63 امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد. گیتی پسند برابر رکنازین 3-0 برنده انضباطی شد. فرشارا 2-0 از سد صنایع پشتیبان گذشت. کراپ الوند 3-2 مقاومت البرز را برد. سنیچ ثابت 4-0 بر زندی بتون کلاردش چیره شد. فولاد زرند با سفیر گفتمان 1-1 مساوی شد و قند کاترین 5-2 گوهر زمین سیرجان رو مغلوب کرد. لیگ برتر هندبال مردان ایران با برگزاری 2 دیدار دیگر پیگیری شد. در دومین روز از هفته 10 این رقابت‌ها سپاهان نوین اصفهان 31-26 برابر نفت و گاز گچسران به برتری رسید و رعد پدافند البرز با نتیجه 28-30 مغلوب پرواز هوانیروز اصفهان شد. تیم ملی هاکی داخل سالن ایران جهت شرکت در جام جهانی 2023 وارد آفریقای جنوبی شد. این دوره از رقابت‌ها از 16 بهمن در شهر پورتوریا آغاز میشه و تیم ایران با آرژانتین، آمریکا، جمهوری چک، آفریقای جنوبی و استرالیا هم گروهه. نفرات برتر 5 وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان کشور مشخص شدند. در این پیکارها که در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار شد، در وزن 57 کیلوگرم احمد محمد نژاد جوان، در 65 محمد رضا شاکری، در 74 حسین محمد آقایی، در 86 هانی فلاح و در وزن 97 کیلوگرم ابوالفضل بابالو عناوین نخست رو به دست آوردند. رقابت‌های کشتی پهلوانی و مسابقات مهارت‌های فردی فردا در سالن 12000 نفری آزادی برگزار میشه و بازوبند پهلوانی کشور همزمان با 13 رجب سال روز ولادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام به نفر برتر دست وزنی به اضافه 100 کیلوگرم مسابقات اهدا خواهد شد. بارانچشمه رئیس فدراسیون و یاری مسئول مسابقات:
مقرر به این شده که واقعا سنگین وزن و پهلوانای ما هم بیان شرکت کنند در این مسابقات و واقعا از نظر هم کمی هم کیفی مسابقاتمون مطمئنا بهتر از سال گذشته برگزار خواهد شد.
طبق این توافقی که بین فدراسیون زورخانه‌ای و فدراسیون کشتی شده، به نفرات برتر مسابقات کشتی پهلوانی سهمیه رو دادن و با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی کشور کشتی آزاد که اولین مرحله از چرخه تیم ملی بوده در هفته گذشته برگزار شده، خب این کشتی‌هایی که جا مونده باشن شانس رو دارن که در مسابقات کشتی پهلوانی خودشونو محک بزنن تا بتونن به چرخه برگردن و بتونن در جام تختی کشتی بگیرن.
یادآور می‌شوم حضور علاقمندان در این پیکارها رایگان خواهد بود. در رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امشب در 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا یوونتوس به مصاف لاتسیو میره. در لیگا اسپانیا رئال مادرید میزبان والنسیا. سرمربی آرژانتینی هدایت تیم ملی فوتبال سوریه رو بر عهده گرفت. فدراسیون فوتبال سوریه اعلام کرد هکتور کوپر به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور انتخاب شده. علی قلی‌زاده ملی‌پوش کشورمان که در تیم شارلوا عضویت داشت با قراردادی به باشگاه کاسم پاشا تیم رده 13 لیگ ترکیه پیوست. مدافع با تجربه تیم ملی فوتبال فرانسه از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. رافائل واران یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال فرانسه که در 2 جام جهانی اخیر تیم ملی فوتبال کشورش را همراهی کرد، در سن 29 سالگی به علت مشکلات جسمی و ذهنی تصمیم به خداحافظی از بازی‌های ملی گرفت تا با تمرکز بیشتری برای تیم باشگاهی خود به میدان بره. هفته 15 لیگ برتر فوتبال بانوان به پایان رسید. در مهمترین دیدار این هفته تیم صدرنشین خاتون بم برابر سپاهان به تساوی بدون گل رضایت داد. با این نتیجه تیم بم 41 امتیازی شد. سپاهان با 37 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. در دیگر بازی‌ها ملوان بندرانزلی با شهرداری سیرجان به تساوی بدون گل رضایت دادن. فراشتاس کرانفارس 2-1 از پیکان تهران شکست خورد. بادرود تهران 1-0 بازی رو به پالایش گاز ایلام واگذار کرد. مسابقات جدای قهرمانی کشور و انتخابی تیم دختران ایران در رده سنی نوجوانان برگزار و نفرات برتر معرفی شدند. در این پیکارها که در خرم‌آباد برگزار شد، در وزن منهای 40 کیلوگرم اسما ملکی از فارس، در منهای 44 آندیا فلاح از لرستان، در وزن منهای 48 کوسر آقایی از آذربایجان شرقی، در منهای 52 سویل لیموچی از آذربایجان شرقی، در وزن منهای 57 ریحانه کریمی از خراسان رضوی، در منهای 63 حنیفا ایوز از استان تهران، در منهای 70 آتنا حسین علی از آذربایجان غربی و در به اضافه 70 کیلوگرم مبینا موسوی از لرستان عناوین نخست رو به دست آوردن. و مسابقات وشوی قهرمانی کشور آغاز شد.
350 وشوکار در دو بخش تالو یا همون اجرای فرن و ساندا که همون مبارزه میشه به مدت 3 روز در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردن. مهدی خانی مسئول برگزاری مسابقات:
هر استان در مجموع 7 ساندوکار و 4 تالوکار مجوز داشت که تو مسابقات شرکت بده. استان تهران رو به واسطه جمعیت بیشتری که داره تو در قالب 2 تیم در خدمتشون بودیم.
این رقابت ها مجوزی برای حضور در اردوی تیم ملی. مجید ملکی مدیر تیم های ملی:
در بخش ساندا نفرات اول تا سوم مشترک و در بخش تالو نفرات اول تا سوم دعوت میشن به اردوی تیم ملی و منتخبین این مسابقات به اضافه قهرمانانی که در مسابقات قبلی ما در مسابقات جهانی و آسیایی ما مدال گرفتن دعوت میشن به اردوی تیم ملی.
راهی سخت تا رسیدن به اردو. سجاد تقی‌پور، ساندوکار:
حد معمولش 5 تا بازی دی که بخوای برای اولی برسی و بعد انتخابی در اردوی.
ورزشکارایی که برای رسیدن به تیم ملی و حضور در بازی‌های آسیایی و جهانی با انگیزه زیاد شرکت کردن. فاتح حیدریان، تالوکار:
امسال هم جوری که میدونید برای بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی این انتخابی هم برای همون نفرات انتخابی میشن تو اردو. سطح مسابقات هر سال واقعا خیلی بهتر از سال‌های قبل میشه.
فرود ظفری، ساندوکار:
بچه‌ها آماده میشن دیگه، واسه شون فرقی نمی‌کنه. دیگه اول باید از استانی، بعد کشوری، بعد در اردوی.
دومین مرحله انتخابی تیم‌های ملی وشو اسفند ماه برگزار میشه. مرتضی زدفنا، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. تندرست و ورزشکار باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.
همراه هستید با بخش سوم، بخش شبانه شبکه رادیویی جوان. امیدوارم که هر جای ایران پهناور صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. این روزها روزهایی ماندگار و فراموش ناشدنی در تاریخ ملت بزرگ ماست، روزهای پیروزی. برنامه ای رو براتون آماده کرده ایم با عنوان مأموریت در ایران، بشنوید.
Thank you. می‌بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم که غلطی نمی‌تونه بود.
مأموریت در ایران.
آقای احمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی.
یکی از چهره‌های بدنام رژیم پهلوی که در واقع جزو آخرین نخست وزیران این رژیم به حساب میاد، یک نظامی بلندپایه به نام ارتش بود، غلامرضا ازهاری بود. ازهاری در سال 57 و قبل از احراز مقام نخست وزیری ریاست ستاد مشترک ارتش رو بر عهده داشته. ایشون این سمت رو تا زمان انتصاب به مقام نخست وزیری در 15 آبان 57 حفظ کرده بود. نخست وزیری ازهاری در واقع بعد از پایان عمر کابینه 70 روزه جعفر شریف امامی و قبل از شروع کابینه 37 روزه شاپور بختیار شکل گرفت و ایشون در واقع از 15 آبان 57 تا 15 دی همون سال به مدت 2 ماه عهده‌دار کابینه بود.
من حاضرم تا پای جان فداکاری کنم. من پوست و گوشت و استخوانم از این کشور است. من در این مملکت به دنیا آمدم، برای این مملکت و در این مملکت نمیرم.
در دوران کابینه ازهاری چند تا رویداد مهم و تاثیرگذار در روند انقلاب اسلامی شکل گرفت که هر یک از اونها در اسناد لانه جاسوسی آمریکا بازتاب داشته. یکیش آغاز اعتصاب فراگیر مطبوعات بود. در اولین روز کار دولت ازهاری، یعنی در 15 آبان، کارکنان رادیو تلویزیون در اعتراض به دولت نظامی اعتصاب کردند. بعد فعالیت مطبوعات هم در همین روز با اشغال ساختمان روزنامه‌ها به وسیله نظامیان متوقف شد. در گزارش ویلیام سولیوان، سفیر آمریکا در تهران، در این رابطه اینطور اومده که هیچ روزنامه‌ای برای یک جامعه گرسنه از نظر خبری وجود ندارد. سربازان دفاتر روزنامه‌ها را به اشغال خود درآورده‌اند و هیچ یک از روزنامه‌ها برای روزهای آینده انتشار نمی‌یابند. سربازان دولتی ساختمان‌های اطلاعات و کیهان را محاصره کرده و هیچ کس را به داخل راه نمی‌دهند. درباره تعداد روزنامه‌نگاران بازداشت شده در اولین روز کار دولت ازهاری هم سندهایی وجود داره که در یکی از اونها می‌خونیم: تا کنون 25 روزنامه نگار که برخی از آنها از روزنامه کیهان هستند دستگیر شدند.
ولی متاسفانه از موقع که اعتصابات شروع شد، بر حسب تعدادی که در حال اعتصاب بودند، این مقدار رو به کاهش رفت.
پیش من و شما هست، در نزد توده مردم هست، ولی با این اعتصاب اگر خدایی نکرده که قد دارم بعد از این امشبی ادامه نخواهد پیدا کرد.
آقای احمد ساجدی.
اما یکی از مهمترین حوادث دوران کابینه ازهاری در واقع برگزاری دو تا راهپیمایی سراسری تاسوعا و عاشورای حسینی در روزهای 19 و 20 آذر 57 بود. راهپیمایی هایی که امام خمینی در پیامی از اونها به عنوان یک رفراندوم بزرگ مردمی علیه حکومت شاه یاد کرده بودند. بر اساس اسناد لانه جاسوسی در این خصوص، دولت ازهاری با اطمینان از عزم مردم برای برگزاری چنین تظاهرات عظیم و سراسری، از سر ناچاری اون رو آزاد اعلام کرده بود و دستور برچیدن نظامیان رو در مسیرهای اصلی راهپیمایی ها صادر کرده بود. پیش از برگزاری این راهپیمایی ها، ازهاری نخست وزیر در تماس با سولیوان به ایشون اطمینان داده بود که امنیت کشور در جریان این راهپیمایی ها حفظ خواهد شد. اظهاری در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی تهران رو به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده بود و بخش عمده قوای خودش رو در قسمت شمالی یعنی نواحی خیابونهای انقلاب و آزادی به بالا متمرکز کرده بود، چون بیشتر سفارتخونه‌ها، کاخهای شاه، وزارتخونه‌ها و خونه‌های سرمایه‌داران عمدتاً در بالای این خط جدا کننده یعنی در بخش شمالی تهران قرار داشتند. این تقسیم بندی در اسناد لانه جاسوسی هم بازتاب گسترده‌ای داشته.
روز عاشورای پاسداری رو خون ببینم یک سرباز زنده نمیذارم بمیره. رده اول که شما بزنید خون ببینن، بقیه روز عاشورا هم هست یابوسه میگن، تفنگ هم میگیرن.
روز یک شنبه مسلماً در تهران میخواهند راه پیمایی بکنن. بنده اطلاع دارم که مسلماً میخواهند این کار را بکنن.
ما الان مواجهه با چی هستیم؟ مواجهه با مرگ یا زندگی هستیم؟ اینو فراموش نکنید.
آقای احمد ساجدی،
یکی از اقدامات عمده دوران نخست وزیری ازهاری که در ظاهر با هدف جلب رضایت مردم و در حقیقت به منظور فریفتن اونها و کند کردن آهنگ انقلاب مردم صورت گرفته بود، اقدام به بازداشت جمعی از سران و کارگزاران رژیم شاه بود. در یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ 17 آبان 57 فهرست اسامی 12 نفر از رجال پهلوی که طبق گزارش سولیوان همشون متهم به فساد بودند اعلام شده بود که طبق این گزارش همه این افراد بازداشت شده بودند. در سندی دیگری باز با همین تاریخ یعنی 17 آبان 57 تعداد بازداشت شدگان به تدریج تا 52 نفر رسیده بود و اضافه شده بود که قرار این تعداد به 200 نفر افزایش پیدا کنه. البته طبق یکی از اسناد بعضی از چهره‌های امنیتی ساواک که در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داشتن مثل پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک که از او به عنوان مرد نیرومند ساواک یا مرد شماره 2 ساواک بعد از نعمت الله نصیری رئیس ساواک یاد می‌شد، اینها قبل از اجرای حکم بازداشت موفق شده بودن از کشور فرار کنند.
وقتی که میگویم این طبقه که در مقابل ما هستن اینها مسلمان نیستن، باید این استناد و قرآن حرف بیاد در رادیو بگویم که این گفتی قرآن واعظ از بالای منبر میگوید یا فلان شخص صاحب کند، این مغایر با نص صحیح قرآن است. این دلیل
به نظر حاضرین با مخالفان خیلی نرم برخورد شده بود و حالا وقت خشونت بود.
اگر واقعا آدم باید بشینه تماشا کنه اینا هر کاری میخواد بکنه، اون یه مسئله دیگه است. ولی با قاطعیت گفت که خواهیم کوبید، خواهیم زد و پشت سرشن میبینن که خواهیم زد.
میخواستن کارکنانی که قطع برق میکنن اعدام شوند.
برق و تیم سرخواهش ما همون تصمیم که دو هفته پیشتر گرفت که من واقعا انتظار داشتم اقلا دو سه تا معذر زوی خدا اینا رو ما داد، من حتی گفتم داد بزنن که بارون نکنم که مردم ببینن.
آقای احمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی.
در دوره فعالیت کابینه ازهاری خب بهتر از گذشته معلوم شد که علاوه رغم تبلیغات رژیم پهلوی بسیاری از این آتش افروزی ها و حریق ها و ویرانگری های دوران انقلاب در واقع کار مردم انقلابی ما نبوده و افراد وابسته به رژیم شاه اونها رو مرتکب می شدن. در یکی از سندهای لانه جاسوسی به تاریخ 16 آبان 1357 تصریح شده که این اختشاشات کار حامیان دولت بوده که با لباس‌های مبدل دست به اقدامات خرابکارانه می‌زدند. سندهای لانه جاسوسی در مورد ازهاری و عمل کرده ایشون در دوران نخست وزیری عمدتاً تو کتاب‌های جلد 8 و 9 از مجموعه 11 جلدی اسناد لانه منعکس شده، با این تفاوت که تو کتاب 8 در بخش مربوط به زندگی نامه رجال پهلوی بیوگرافی ایشون رو از زبان کارگزاران لانه جاسوسی می‌خونیم و در کتاب 9 با عنوان روز شمار انقلاب اسلامی شرح وقایع و تحولات دوران نخست وزیری ایشون رو در قالب اسناد مشاهده می کنیم.
دوربین‌هایی هست که فقط شب می بینیم، با اون نگاه کردم دیدم چیزی نمی بینم، یه خود بیشتر دقت کردم دیدم خب از پشت بام ها از پشت بام میاد و من صدای آدم نمی بینم، دارم دست زن بچه هم گفتم شاید چشم من احتیاج به عینک داره، اونا ببینم، اونا هم نگاه کردن چیزی نیست. جنجال ها به واسطه ازدیاد این بلندگوهاست و به هیچ وحشت ایجاد. مقدار زیادی پودر قرمز میزن تو جوی آب، یعنی خون جاری کردن، از اون طرف تیپ میذارن تا 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 تا، من میگم اینقدر پشنگ اصلا همراه نیست که اینقدر بندازم.
طبق این سندها ازهاری تماس‌های مکرر و بی‌وقفه‌ای هم با سفیران آمریکا و انگلیس در خلال کارش داشته و اکثر تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های خودش رو علاوه بر شاه با سفیران این دو تا کشور هم مطرح می‌کرده و دیدگاه‌های اونا رو معمولاً جویا می‌شده و سعی می‌کرده حتی‌المقدور به کار ببنده. به همین دلیل در بسیاری از اسناد لانه جاسوسی در ارتباط با ازهاری صحبت از تماس ایشون با سولیوان به میون اومده. سفرهای آمریکا و انگلیس در نوشته ها و خاطرات خودشون حتی از آخرین تماس های خودشون با ازهاری در موقعی که ایشون بیمار و خانه نشین شده بودن گزارش دادند.
پریشان شد. رو به ره دگر مکن، از بر من سفر مکن. نظر نکن، جان جهانی که از دو عالم دل ستانی، ای غم روخت آتشی زده بر دل و جان. جان سر به مهم از غم دل چون برهم، سنگم اگر جان ندهم. این دل زار